أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با متعه بود. در حقیقت ما کل روایاتی که مربوط به ائمه علیهم السلام بود خواندیم. در اصل متعه، اباحه متعه، تحریض ائمه بر متعه و سیره نبی مکرم و ائمه علیهم السلام نسبت به متعه، دو تا نقطه فرعی که در حقیقت نقطه اساسی بود اونها را هم دیدیم. نسبت به ازدواج موقت با فاجرات و فاحشات و ازدواج موقت با اهل کتاب و با اون توضیحاتی که عرض شد، ظاهر قضیه این است که نظر ائمه علیهم السلام این است که نه با زنان فاجره معروفه غیر پرچمدار اشکال دارد و نه با اهل کتاب. و نکته فقط مهمی که ما برخوردیم این که کسی که زن حره دارد میتواند با اهل کتاب عقد موقت داشته باشد یا نه. خب بعضی از فقها مثل های سیستانی، مثل های تبریزی، بعضی از قدما معتقد بودند که ازدواج بر زن حره اشکال شرعی دارند و عرض کردیم اگر ما روایت محمد بن سنان را حجت بدانیم حمل بر کراهت هست، اگر نه او را رد کنیم فرمایش آقای سیستانی تثبیته. امروز ما میخوام یه بار دیگه وارد اصل بحث بشیم در رابطه با قضیه شبهات وهابیت در رابطه با متعه. با توجه به آنچه که ما تا به حال دیدیم، وهابی ها در رابطه با متعه مطالبی را دارند که عزیزان یه مقدار دقت کنند که ما به ترتیب این موارد رو از لیدرهای وهابی و نظریه پردازاتشون میخوانیم و بعد دونه دونه اینها رو نقد میکنیم، هم نسبت به منابع شیعی هم نسبت به منابع اهل سنت. بخشی دارن به نام القرآن و المتعه، از سنت نبویه و المتعه، منع عمر للمتعه، توجیهاتی که دارن، الاترت و المتعه که اصلا میگن ائمه علیهم السلام مخالف با متعه بودن، از صحابه و المتعه، صحابه کلن با متعه مخالف بودن، اهل سنه و المتعه، اصلا المتمتبه ها لیست زوجتن، از شیعه و المتعه، روایات شیعه و المتعه و مفاسد المتعه. این در حقیقت ده مورد، یعنی در ده عنوان شبهاتی دارن و مجموع شبهشون هم 61 شبهه اینها در رابطه با متعه دارن. بله، 62 مورد و کتاب‌هایی هم که اینها در رابطه با شبهات متعه دارن، ما مفصل اینها را تقریبا 25 کتاب مورد بحث قرار گرفته. حالا شاید الان بیش از این هم بشه بیرا بود، این رو تقریبا بعد یه مال حدود 8 سال 9 سال قبل که تعدادی از دوستان با همکاری هم کل شبهات وهابیت رو نسبت به شیعه جمع شد، این 26 شبهه در رابطه با متعه بود. اما بحث اول اینها که القرآن و المتعه، این رو عزیزان دقت کنم که تعبیری که محمد ابن عبدالوهاب مؤسس وهابیت داره، میگه لیست الایت لفظ صریح یحلل المتعة. ما در قرآن آیه و لفظ صریحی نداریم که نشانگر حلال بودن متعه باشند. این تعابیر رو عزیزان یه مقداری داشته باشید، ما با تک تک این الفاظ کار داریم. بعدن در آیه لفظ صریحی که متعه را حلال بداند نیست. فإنه قال و احل لهم ما وراء ذلكم، که در سوره نساء ظاهرن آیه بله 24، فقوله فما استمتعتم به منهن تا اونجا، یتناول کل مدخول بها تؤتی جمیع الصدا. تمام این آیات نشان میدهد که زنان مدخول بها باید مهریه‌شون پرداخت بشه، به خلاف المطلقه قبل دخول، اونی که زن قبل از دخول طلاق میدهد اونجا دیگه جمیع صداق نمیاد، البته اونجا دیگه نصف صداق میاد. ولیس لتخصیص الآیت بالموقت معنا بل فی المعبد اولا. ما بیاییم آیه شریفه را فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، که میخواد بگه آقا این هر زنی را که شما بهره بردید، یعنی مراد از بهره بردن یعنی دخول صورت گرفت، فآتوهن اجورهن، مهرشون رو بدید. در اینجا هیچ معنا نداره ما بیاییم بگیم بر این که آیه تخصیص خورده یا مخصوص موقته، بلکه در معبد اولا هست. بگیم تمتمتعتم فی النساء الدائمات فی العقد الدائم فآتوهن اجورهن. پس فلابد من دلالتها علیه، اما به تخصیص او بالعموم. بعد یدل علیه ذکره بعد نکاح الامام فدل على انه فی کل نکاح الحرائر متلقا. اینجا بله تدل على انه في كل نكاح الحرائر نه مطلقا حالا یا مطلقا حالا یا مطلقا، عبارت این مداری خود عبارت فکر داره. حالا دوباره ما مجموعی مؤلفات رو مراجعه میکنیم و منهاج السنه بگه خلاصه ناگزیر هستیم بر این که ما بگیم آقا این فمستمتعتم دلالت می کند یا مخصوص معبد هست نکاح دائمی، یا نه عمومیت آیه نکاح دائمی را می گیرد. یدل علی بر این که این آیه مربوط به نکاح دائم هست ذکر این آیه بعد از نکاح امام، که اما ملکت ایمانکم، بعد میاد تمتمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. فدل على انه فی کل نکاح الحرائر، دلالت میکند بر اینکه فآتوهن اجورهن در رابطه با تمام زنان آزاد هست. حالا این کلمه مطلقاً چی هست یا مطلقاً؟ از مطلقاً گفت مطلقتاً گفت نه مطلقاً، بله همون ظاهراً مطلقاً هست. بله یا از این باب بگیم آقا به صورت مطلق یعنی فراگیر. دل على ان آتوهن اجورهن فی کل نکاح الحره به صورت مطلق و دائم من دون تقییدین. عزیزم عبارت تک داره. مجموع مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد 11 صفحه 173، ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 186. خلاصه حرف این دو نفر که نظریه پرداز بزرگ وهابیت هستند اینی که ما در آیات قرآن آیه‌ای که دلالت کند بر متعه نداریم. فمستمتعتم هم چیه؟ دلالت می کند بر اعطاء صدام بر زن حائره، زن حره، اونجایی که استمتعتم صورت می گیرند. مراد از استمتعتم هم دخول هست. اگر دخول صورت گرفت فآتوهن نه اجورهن نه. البته این رو انشاءالله ما در نقش هم عرض خواهیم کرد که ما روایات متعدد از اهل سنت داریم که استمتعتم به منهن نزلت فی المتعه. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از جابر و دیگران داریم که کنا نستمتع، برای شما عرض کنم، متعه می کردیم یا به پاره لباس یا به یک مشت گندم و آرد. و استدلالم می کنند به همین آیه شریفه فما استمتعتم به منهن و آتوهن اجورهن. و اضافه خواهیم خواند بعدن، بسیاری از علمای وهابی هم تصریح کرده اند بر این که متعه در صدر اسلام حلال بوده، متعه در صدر اسلام حلال بوده و بعد نبی مکرم او را حرام کرد. صحیح بخاری هم که صراحت داره که ان رسول الله حرم المتعه فی غزوه خیبر. پس این آقایان که میگن، این ملاق مفصلش عرض میکنه، ملاق به صورت اختصار داریم بیان میکنیم که در آیه قرآن ما روایت چیزی صریح نداریم، نقد میکنه کلام خود بزرگانشون. بله، از جابر هست. البته اون یه مقداری کششش به طرف چیز بیشتره، مدعت الحج. اون روایت در رابطه با مدعت الحج برایشون بلم ینها و حتی مات حتی قال رجل ما شاء. ابن حجر میگه مراد از رجل عمر ابن الخطابه. اون یه مقداری تو مدعت الحج نندر، مدعت النسانیست اون روایت. حالا اون ما میخوانیم. بله، این اشکال اول، مورد اول. مورد دوم، عبدالعلی فاروقی که کتاب‌های زیادی علیه شیعه نوشته، از لیدرهای وهابی هست، میگه فی الحقیقت ان المدعه لم تجوز فی الاسلام مطلقا، به هیچ وجه در اسلام مدعه جایز نبوده. و فما استمتعتم به منهن نزلت به یا نزلت به مسائل المهر، در رابطه با مهریه هست که ارتباطی به مطعه ندارد. سه، ان استدلالهم، یعنی استدلال شیعه به قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن و انها نزلت فی المدعه غلط و محضن. و روایات الواردت عن ابن مسعود و سائر الصحابه و سائر الصحابه مفتراتون. خیلی جالبه ها، میگه تمام روایتی که از عبدالله مسعود و دیگر صحابه هست همه به اونها افترا بستن. پس خوبه در کتابهای اهل سنت هم به صحابه افترا بستن. این چیز خیلی قشنگیه. پس معلوم میشه که اهل سنت برای صحابه خیلی زیاد ارزش قائل نیستن. وقتی که ثابت شد در یک مورد خود اهل سنت حتی در صحیح بخاری و مسلم به صحابه افترا بستن، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان، پس دیگه لا یبقا حجرون علا حجر. و این نقلت فی بعض تفاصیل غیر المعتبره من اهل سنت. اگر که در بعضی از تفاصیل غیر معتبری از اهل سنت هم هست، حالا انشاءالله خواهیم خواهم که این تفاصیل آیا معتبره هست یا تفاصیل معتبره نیست. اگر تنانت فرض ما روایتی پیدا کردیم در تفسیر ابن ابی حاتم که آقای ابن تیمیه میگه در میان تفاسیر اهل سنت معتبرترین و معتمدترین تفسیره، اگر اونجا بود دیگه حرف آقایان میرد رو هوا. این عبارت برای شما از کنم دهلوی هست که داره میخوانیم. بله، لعن هازا یو خالق و نظم القرآن. خیلی جالبه ها، آقا بعد از ده قرن میاد درس نظم قرآن میخواد بگه، میگه اگر چنان که ما بگیم در قرآن متجایز هست، این خودش چیکار میکنه؟ نظم قرآن رو به هم میزنه. ولا یقبل ای تفسیر یخالف نظم القرآن و این ورد عن الصحابی. خیلی خوبه ها، یعنی این طور نکته ها را ما یادداشت کنیم در بحث عدالت صحابه، چیز خیلی قشنگیه. اینها بعضی وقتا میخوان بزنن ابرو را خراب کنن، چشم را هم داغون میکنن، یا به عکسش. بله، و این ورد عن الصحابی، اگر که از صحابی هم وارد شده باشد ما اینها را قبول نمی کنیم. بله فن. بله سیاق قرآن با سیاق قرآن منافات داره. بله، فالله تعالی بیان اولا خودش داره توضیح میده المحرمات، فقال حرمت علیکم امهاتکم، چه حدوده؟ تقریبا تو ذهنم هست 18 مورد را یا 17 مورد را خدای عالم حرام میکنه. بگه امهاتکم، خالاتکم، عماتکم، نمیدونم بنات و اخواتکم و غیره، تمام اینها را میاره. میگه و احل لکم ما وراء ذالکم ای یحل لکم سوا هذه المحرمات، غیر از این مواردی را که شمردیم دیگر موارد بر شما حلاله. لکن به شرط ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی ای تصرف الاموال للمهر و النفقه، ان تبتغوا به اموالکم یعنی محریه هاشون رو بدید. فبتل فهاز شرط تحلیل الفروج و اعارتها. این عبارت ما قیل نمیداری دقت کنید، حالا ما در اون بخش شیعه و مطعه یکی از شبهاتی که به شیعه دارن، میگه شیعه جایز دانسته آریه دادن فروج را، حلال کردن فروج را بر مردان، که اگر نمیدونم مهمانی آمد شما میتوانید زنانتون رو در اختیار مهمان قرار بدید. و روایتی هم از تحذیب نقل کردن برای اینکه مؤمن میتواند کنیز خودش را تحلیل کند بر برادر دینیش، یه همچه روایتی هم ما داریم. البته این قضیه اقتصاد به شیعه ندارد، این حکم اسلامیست، کسی که کنیز دارد کنیزش رو میتونه در اختیار به هر کسی ببخشه یا بفروشه. وقتی بخشید و فروخت، در حقیقت این کنیز هر گونه تصرفی برای مالک دوم هیچ اشکالی ندارد. این دیگه ازش تعبیر نمی کنن تحلیل الفروج یا آریه دادن فروج. اگر اینطوری باشد، ما خواندیم در فتاوای فقهای اهل سنت بویژه حنفیه ها، ایشون گفت دختر خودش را می تواند در اختیار مهمان عزیز کرده و عزیز دردانه قرار بدهد. روایت چم خواندیم قبلا. اگر این باشه اون قضیه دیگه کلن همه را به هم میزنه. الان یا این کلمه تحلیل الفروج و اعارتها باشه، انشاءالله ما در بخشی که کتاب لله ثم للتاریخ که حتما داستانشو عزیزان شنیدن، خب وهابی ها در این 15 سال اخیر مخصوصا یکی از ترفندهایی که بیکار بردن، کتابهایی رو چاپ میکنن به نام علما و مراجع شیعه، به نام علما و مراجع شیعه، و اونجا میارن حرفه های وهابیت رو از زبان علمای شیعه میزنن. من جمله همون کتاب لله ثم للتاریخ ترجمه هم کردن که اهل بیت از خود، اهل بیت از خود دفاع میکنن، بل اهل بیت از خود دفاع میکنن، بل اهل بیت از خود دفاع میکنن، به نام سید حسین موسوی، از علما و مراجع نجف اشرف هست ایشون، و و ایشون از اساتید حوزه علمی نجف بوده و بعد شبهاتی در مذهب شیعه داشته، رفته پیش بعضی از بزرگان مثل آقای خویی و دیگران بحث کرده و قانع نشده، از مذهب شیعه دست برداشته، اومده شده مبلغ وهابیت. شاید این کتاب رو با تیراژ میلیونی چاپ کردن منتشر کردن، این کتاب لله ثم للتاریخ را، حتی یکی از این بزرگان علمای قطعی که ما در مکه بودیم، جناب آقای آل محسن، میگفت این کتاب رو تو کامیون، با کامیون آورده بودن در مناطق شیعه نشین، تو شهر روستا به جوانها میدادن و در کویت این کتاب رو نقل میکردن که فقط در یک مورد 100,000 ایراد چاپ کردن، میبردن مثلا در مغازه ها در صف نانوایی جوان ها که وایستادن برای نان خریدن و غیره، این کتاب را توضیح میکردن. حتی جناب آقای مهری نماینده مقام معظم رهبری در کویت یک نامه داد، نامشون که اینترنت هم هست، به دولت کویت اخطار کرد که اگر چنانچه این کتاب را جمع نکنید، کویت به لبنان دوم مبدل خواهد شد، و سریع هم دولت کویت از طرف اینکه اختلاف پیش نیاد این کتاب را جمع کرد و اجازه نداد در کویت پخش بشه. و الحق خیلی جسورانه این کتاب، برای شما از خونم، نسبت به شیعه اهانت کرده. حتی نقل کردن که اولین باری که این کتاب آمد ایران، از دوستان نقل می‌کردن که حضرت آیت الله العظمى وحید ظاهراً خواسته بودن، آقای ریشهری رو آمده بود اونجا و این کتاب رو پرت کرده بود، گفت اینا اجازه نمیدن شما حتی کتاب عروه رو به عربستان سعودی ببرید شما، و این چیچی است اونجا دارن در اختیار زائرین. اون سال اولاً در اختیار اکثر زائرین ایران این کتاب رو قرار دادن، یعنی هیچ زائری نبود که از عربستان سعودی خارج بشه که در فرودگاه جده این کتاب رو هنگام سوار بر هواپیما این کتاب رو بهش میدادن. الان جوابهای زیادی هم به این کتاب نوشته شد، بهترین جواب همون آقای شیخ علی آل محسن از قطیف بود، به نام لله ثم للحقیقه، اونش لله ثم للتاریخ، چون هم جواب داد لله ثم للحقیقه، حدود یک کتاب 700-800 صفحه‌ای هست، هم کتاب برگزیده سال شد و هم کتاب برگزیده ولایت شد، یعنی یک دفعه تجلیل کردن از آقای آل محسن، مجموعه آیت الله العظمى سیستانی که اگر اشتباه نکنم اون سال ما هم بودیم در جلسه در کرمان بود، برای شما عرض کنم جشن کتاب سال ولایت، و یک دفعه هم که در آخر سال اگر اشتباه نکنم 84 بود، 84 یا 83 بود، آخرین دوره ریاست‌های خاتمی بود، ایشون آمد اینجا بود و رسماً از ایشون تجلیل شد و یک نامه خیلی بلند بالایی هم با امضای خدای خاتمی به ایشون دادن. و کتاب که ترجمه شد، اهل بیت از خود دفاع می کند، یکی از این دوستان ما هم از دیار کاشان، خلاصه کاشانی ها همه شون ترسو نیستن، شجاع هم پیدا میشه، یک جوابی داد، جواب خوبی هم بود، تحت عنوان اهل بیت از دین دفاع می کنند. اونا نوشتن اهل بیت از خود دفاع می کند، شون نوشت اهل بیت از دین دفاع می کند. در مجموع کتاب خوبی بود. بله همون مورد حسین مصطفی ترجمه لله ثم للتاریخ، یکی چی؟ بله بعد البته اون یه داستان مستقلی دارد. نه اونجا یک دو سه تا از همین نخاله های ایران اونجا هستن، از سیستان بلوچستان کتاب هاشون ترجمه می کنن، به یک کسی هم دارن که همین 7-8 ماه قبل ایشون سرطان داشت مرد، از افغانستان بود، اسمش فراموش کردم، حدود تقریبا 50-60 از کتاب ها را به زبان فارسی ترجمه کرده و قلم خیلی خوب و سلیسی هم داره، آقای دبیری. بله به نام آقای دبیری، ایشون خیلی از کتاباشون رو اون ترجمه کرده به فارسی. بله اسحاق دبیری احسن، اسحاق دبیری و مرگش هم برای وهابیت یک ذره بود و حتی تو ماهواره هاشون تو سایت هاشون یک تسلیت های خیلی عریض طویلی و نمیدونم لایسد دهاشی و غیره خیلی مفصل ازش تجلیل کردن. الان ای حال ماها دارن افرادی که از این نخاله ها که چیز کنن. بله الان ای حال این بحث یکی از مواردی را که اونجا چیز کرده اینم بعد نیست از ایزان داشته باشه، چون مفصل روی روایاتی که از شیعه آمده اینها رو نقل کرده و حمله کرده به شیعه، بعد گلی هم حمله کرده. این کتاب الان برای شما مثلا رو سایت های مختلف هست، هنوزم که با این که خب این همه جواب هم داده شده جزء کتاب های روی بورس وهابیته و خیلی روش تکیه می کنن. خیلی براشون طبعا این کتاب از اونجایی که به عنوان این که یک عالم شیعی و مجتهد شیعی نمیشته، من حتی در یک جلسه‌ای که داشتم با شیخ محمد بن جمیل زینون که از مفتیان مکه مکرمه است، تو حرم هم دست خارج تدریس میکنه و استاد دارالحدیث مکه هم هست، و یک بحثی باشون داشتیم نیمه شعبان هم بود، ایشون وقتی تو بحث آدزمان این کتاب را آورد، برگشت همین بحث های مفعر را مطرح کرد، آقا اینجا از علمای شما برداشتن نوشتن بر این که روایت از امام صادق که هر کس یک مفعر انجام بدهد همدرجه امام حسین هست، دو تا مفعر انجام بدهد همدرجه علی علیه السلام، سه تا مفعر انجام دهد همدرجه پیغمبر اکرم هست، دیگه مورد چهارم نیابود که هم درجه خدا باشه. بعد خلاصه ایشون روی این خیلی مانور داد، 30 تا از دانشجوها و علماشون نشسته بودن. بعد گفتم اولا بر این که خود مؤلف گفتم در صفحه 56 میگه اینی التقیت به سید دلدار نقوی به هند و اعطانی کتابه، اسم کتاب فراموش کردم الان، و در صفحه 5 صفحه بعدم میگه من با امام خمینی ملاقات کردم، با آقای خویی ملاقات کردم، گفتم سید دلدار نقوی متوفای برای شما کنم نزدیک 300 خورده ای هست، امام خمینی متوفای 412 هست، اگر چنانچه یک فردی بخواد هم سید دلدار نقوی رو دید ببیند هم امام خمینی باید حداقل 120 سال عمر کرده باشد، 120 سال باید عمر کرده باشد. اون وقت اگر چنانچه با سید دلدار نقوی هم بخواد بره، خب بچه را که اجازه نمیدن بره برای شما کنم با یک عالمی حداقل یه 20 سال 25 سال یا 30 ساله داشته رفته باشه، باید این آقا 150 سال عمر کرده باشه. و گفتم اینی که گفتم در کدام کتاب اینه نوشته این روایت رو، گفت در کتاب من لایحت روح القوی که از کتب اربعه شما هم، گفتم آقایان همه شاهد باشید اگر در کتاب من لایحت روح القوی، در کتاب کافی، در تحذیب، استبصار، وسائل، مستدرک، بهار همچه روایتی شما پیدا کنید، من همینجا جلوی شما از شیعه دست برمیدارم و وهابی میشم. خودم خیلی رو کاریم با حکومت ایرانم ندارم، اختیار خودم رو دارم، ثابت کنید که این روایت در کتابهای شیعه آمده. این برگشت کنید یعنی دروغ میگه، بودم والله دروغ میگه، الله دروغ میگه، بالله دروغه، همچه روایت در ملایت وجود نداره. همین که دوباره جوان ها خیلی خندیدند، اینها بهش خیلی برخورد. بعد یکی از این دانشجوها برگشت گفت شیخونا ما که گفته بودیم این کتاب رو نیاره بسر آبرومون میره، این کتاب رو پرت کرد جلوی یکی از این دانشجوها که بهش داده بودن و خیلی به پرتبرت افتاد. اینها و ساعت تقریبا 2:30 بعد از نیمه شب بود، گفت فلان امشب دیگه بحثمون کفایت میکنه، برای فردا شب شما بیایید دوباره ادامه بدید. گفتم چطور فردا شبم که دیگه ما یه قضایای دیگری که ما رفته میشیم دکتر قامدی و دیگه بحثمون با او الان 4-5 سال هنوزم ادامه داره. الان ایه حاله یکی از این طلبه های کاشان هست، آقای صاحبی، بله بازار هست، بازار اهل بیت از دین دفاع میکنند. اهل بیت اون نوشته بود اهل بیت از خود دفاع میکنند، ایشون جواب داد نای صاحبی اهل بیت از دین دفاع میکنند. کتاب خوبی، یعنی در فارسی بهترین کتابه. البته آقایان اگر در نظر بگیرن همونطور که جناب یزدانی اشاره کرد، جلد دوم کتاب هم به نام لله و للتاریخ آمده. اونا آمدن یک داستان ترائی کردن، یک عالم شیعی، یک مجتهدی به نام سید حسین موسوی چنان، از این طرف هم یکی از علمای عرب یک کتابی نوشته داستان ترائی قشنگی که خیلی زیبا. یعنی این جلد اول کسی بخونه و جلد دوم را بخونه خیلی قشنگه. بله، من هم که کتابی نوشته بودم بعد متوجه اشتباه شدم، رفتم اینطوری و آمده تمام برای شما عرض کنم بافته های او را رشته کرده. خیلی قشنگ ها و زیبا و خیلی هم تند این کتاب، یعنی دیگه حرف ناگفتنی هست در این جلد دوم آمده. حالا اگر دوستان چیز کنن و خوبم مستدلن نوشته، یعنی مشخص که نویسندهش آدم توانمند از نظر علمیه. محسنین غیر مصافین ای احفظ النساء ولا تجعلوها لعبتن لغذاء الشهر لعبتن لغذاء الشهر. پس بنابراین فبتلت المتعه لأن المرأة لا تحتفظ فی حال الرجل. متعه، زن متعه برای شما کنم به هیچ وجه قابل محافظت و احسان شده برای مرد نیست، یعنی محسن نیست که حسانی کشیده باشد و کسی دیگر در اون نفوذ نکند، نیست. چرا؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْمُتْعَةِ تَدُورُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْأَزْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ. یک زن در زمانهای مختلف، امشب همسر این زن هست، فردا همسر زن مرد دیگر، پس فردا همسر مرد دیگر هست. بله، ثم يقول تمتعتم به ای لو قررتم المهر ثم استمتعتم بالدخول يجب عليكم تمام المهر و الا نصفه. و اگر همینجا اگر کسی از این سوال کنه این تمام المهر و الا نصفه را از کجا آوردید شما؟ اگر واقعا در نکاح دائم باشد میگه تمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اعطای مهر مشروط کرده به استمتاع. استمتاع هم که شما آوردید چیکار کردید؟ تبیید کردید به دخول. یعنی کل امرأة دخلتم بها فیجب علیکم المهر. یعنی نتیجه این میشه کل امرأة غیر مدخول بها لیس فیها محروم. بس اینه که و الا نصفه را دیگه از خودتون آوردید اینجا شما، این دیگه یک چیز تحمیل بر قرآن هست. فا اقتطاع هذه الآیه عن الآیات السابقه و حملها علی کلام جدید باطل فی اللغه. چرا؟ لأن الفاء همنع القطع و الابتداء بکلام جدید. فمستمتعتم، این فا در مستمتعتم در آمده، در حقیقت این یک نوع تفریع بعد از فا هست به قبل از فا. بودن فا در اینجا ممانعت می کند بر این که کلام مستقل باشد، بلکه این آیه مرتبط هست به ما تربت و ما بعد کلام به ما قبله، رب می دهد این کلمه فا ما بعد کلام را به ما قبلش. دهلوی در کتاب تحفه اثنا عشریه. البته اینم عزیزان داشته باشند، ما در میان کتابهایی که علیه شیعه نوشته و خیلی هم مفصل نوشته شده، یکیش تحفه اثنا عشریه هست، مال دهلوی هست و مرحوم شهید قاضی نورالله ششتری کتابی بر رد این نوشته. احقاق الحق در برابر ابطال الباطل فضل ابن روزبهانه. مرحوم میر حامد حسین در رد تحفه اثنا عشریه کتاب نوشت به نام ابقات الانوار. این رو جناب آقای میلانی نقل میکرد. وقتی ابقات نوشته شد، نخست وزیر هند تمام علمای اهل سنت رو جمع کرد، گفت هر چه بخواهید بهتون میدم بر این کتاب جواب بنویسید، ولی معین کنید تا چه تاریخی جوابش آماده میشه و هر امکاناتی هم بخواهید در اختیار شما قرار میگیره. میگه خلاص اینا آمدن گفتن مثلا 2 سال 3 سال به ما مهلت بدید، ما جواب تحفه اثناعشریه را ابقات را مینویسیم. خلاص از هر وقتی هم کسی میفرستاد، آقا ما مشغول هستیم. تا 5-6 ماه مانده به آخر وعده، آمدن با نخست وزیر هند دیدار کردن، گفتن یا اعدام یا اعلام. گفت یعنی چه؟ گفت ما نگاه کردیم هر چی این سید در این کتاب از کتابهای ما آورده همه حقه، شما بیاید این کتابهای خودمون رو اعدام کنید، از بین ببرید. بگه ما سید دروغ گفته، یا نه اعلام کنید بر این که حرف سید حقه. ما نتوانستیم جوابی بر ابقات سید بنویسیم. این هم عزیزان داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.